بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 561، سطر 12. ثم صبر سبحانه فی تلک التینة المفروزه جمیع ما صبره فی آدم. گفتیم خداوند جسم انسان ها را به چهار نحو آفرید. البته در روح این چنین بود که نسبت به همه روح رو دمید و اختلافی در این باب نبود، اما در خلق جسم چهار جور جسم خلق کرد. روح به یک نحو بیشتر به انسان داده نشد، اما جسم انسان به چهار نحو خلق شد. نحوه اول از خمیر کردن گل خاص تینتی ساخته شد که آدم از اون تینت بدن آدم از اون تینت آفریده شد. بعد فرمودن که نفر دوم که جسمش به نحو دیگر آفریده شد حوا بود. جسم او از ضلع پوتاه و چپ آدم آفریده شد. تینتی رو خدا از تینت آدم جدا کرد و با اون تینت جدا حوا رو آفرید. حالا دنباله همین بحث رو میخوام مطرح کنیم. می‌فرماید در این تینت جدا شده که قرار شد حوا آفریده شود، تمام آنچه را که در آدم به کار برده بود به کار گرفت و تمام صورت‌هایی را که بر اون گل آدم واقع ساخته بود همه را بر این تینت مفروضه وارد کرد تا انسان دیگری شبیه آدم به وجود آمد. منتها این انسان انسا بود. این کار را انجام داد خداوند تا اینکه وسیله برای ساختن سومین قسم از اقسام چهارگانه جسم انسان فراهم شود که نسل این دو باقی بماند و نسل این دو را هم به نحو سوم آفرید، یعنی از طریق توالد و تناسل. اولی که آدم بود توالد و تناسل نداشت، دومی هم همینطور، اما از سومی دیگه به صورت توالد و تناسل به وجود آمد و چهارمی که حضرت عیسی بود از زن تنها موجود شد. حالا یا نطفه زن به علاوه دمیدن جبرئیل یا خالصاً دمیدن جبرئیل بود و نطفه زن دخالتی نداشت. در هر صورت نحوه چهارمی بود که تا حالا تکرار نشده بود و خداوند این کار را انجام داد تا بقیه فکر نکنند که زن در مسئله توالد و تناسل نقشی نداره و چنانچه بعضی ها توهم کردن فقط یک ظرف تکبون نسله، ولی او هیچ در نسل دخالتی نداره. برای اینکه این فکر نشه خداوند از زن تنها بدون دخالت مرد حضرت عیسی را آفرید. این چهار قسم انسان، جسم انسان آفریده شد و خداوند به این طریق فهماند که قدرت بر هر نه بر همه انها دارد، هم میتواند مستقیم بیافریند، هم میتواند از اضافه تینت بیافریند، هم میتواند از زن و مرد بیافریند، هم میتواند از زن تنها بیافریند. و ضمناً هم میتواند از مرد تنها بیافریند. حوا از مرد تنها آفریده شد، پس هم مرد تنها، هم زن تنها، هم دوتا با هم، هم احتیاج به زن و مرد نیست از طریق گل، همه اینها در قدرت خدا هستند. کلام محی الدین اینجا دیگه تموم میشه. بعد نقل از عارفی دیگری رو شروع میکنن که خود محی الدین از اون عارف نقل کرده. بعدم نقل عارف دیگر، وقت بحث در خلقت انسان تموم میکنن، وارد بحث دوم، بحث سوم میشن که خلق انسان به دو دست یعنی چی. اصلا همه بحثم هم همین بود که میخواستیم بیان کنیم چرا خدا به خودش دست رو نسبت داد، حالا در انسان دو دست رو، در جاهای دیگه دست رو. اصلا دست به چه معناست؟ بحث ما این بود به مناسبت، چون آیه رو مطرح کرده بودیم، گفتیم سه تا بحث میکنیم، یکی در سجده آدم، یکی در خلقت انسان، سومی هم در باب در بحث در ید که منظور از ید چیه. حالا فعلا در اون دوبابی داریم بحث میکنیم. عرض کردم دیگه از اون دومی چیزی باقی نمونده، توضیحاتی که داده شد و بعدم به مناسبت دو تا داستان نقل میشه، حالت داستانی داره که هیچ کدومش که به خلقت انسان ربطی نداره، اگرچه میشود مرتبطش کرد به خلقت انسان، که در عوالم دیگر هم انسان خلق شده، در زمین های دیگر هم انسان خلق شده، خلقت انسان اختصاص به این زمین نداره. اون دو تا داستانی که نقل میشه مفادشون، مفادی که مناسب بحث ماست همینه که انسان اختصاص به این زمین نداره، در زمین های دیگر هم انسان خلق شده.
یعنی موجود عوالم ارضی رو میخواد
بگه؟ بله، عوالم ارضی. یعنی نه که حالا در عالم عقلم انسان عقلی داریم، در عالم مثال انسان مثالی داریم، اون مفروغان انهه، اونو بحث نمی کنن. در همین موجودات انسان مادی رو تو این عالم ماده هم داریم، و فقط اینطور نیست که تو این زمینی که ما زندگی می کنیم انسان آفریده شده باشه، زمین های دیگر هم داریم که در اونها هم انسان آفریده شده. نه زمین های دیگر، کواکب دیگر نه، تو افلاک کاری نداریم، توی همین زمین ها، چون هفت تا زمین خدا آفریده که این زمین ما یکی از اونهاست. وقت تو اون زمین های دیگه میفرمایید که آدم آفریده شده، آدم هست، عارفی بیان میکنه که من در اون زمین ها وارد شدم، داستان خودش رو بیان میکنه که انشالله وقتی رسیم اونا رو میخونیم.
امیران مومنین ظاهرا یه جوری تعبیر اینجوری تعبیر که جاهای دیگه هم هستن و ما هم اونهاییم.
بله، تو روایت هم داریم که جاهای دیگه هستن. روایت هم نقل میکنه و به طرز ابن عباس. من این روایت ابن عباس رو قبلا هم گفته بودم، حالا اگه برسیم، حالا امروز یا جلسه بعد انشالله حرف ابن عباس هم میگیم که میگه در همین الان ابن عباس های متعددی در جهان وجود دارن. برای اینو قبلا اشاره کردیم که خداوند بعضی مخلوقات رو با کن خلق میکنه، بعضی رو با یه دست، انسان رو با دو دست. این در دو صفحه قبل ظاهرا خوندیم.
وقتی که زمین و آسمان، یعنی خلقت غیر انسان که زمین و آسمان باشه، با کلام خلق میشه، ارتباطی با زبان و بعد از اون با شعر پیدا میکنه. و بعضی از فلاسفه به خاطر همین ماجرا میگن که شعر مهمه، نه به خاطر اینکه مثلا یک کلام مخیل موضوع این چیز است، بلکه خانه وجود هست شعر، چون که عالم بر اساس زبان و شعر هست.
اولا مراد از کن میگن لفظ نیست، اراده است. ثانیاً برفض مراد لفظ باشه، چه اختصاصی به شعر داره؟ نثرم لفظه، شعرم لفظه. میشه گفت حالا تمام الفاظ از اینجا شروع میشن، نه فقط شعر بلکه همه الفاظ. و حقم ظاهراً همینه، همه الفاظ و شعر و نثر و همه رو خدا میده. شاعرم که شعر میگه، مشا میگه قریحش خدا داده، صدرا جالبتر میگه، میگه شعرم خدا گفته، شعرم خدا گفته و القاش این یه ابزاره، نه اختیار ازش گرفته بشه. اختیار از شاعر نمیگیریم، اشاعری فکر نمی کنیم، اختیار رو به این داده، اینم داره تلاش میکنه، ذهنش هم داره به کار میافته. ولی شعر یه امر ممکنه، این امر ممکن باید به واجب ختم بشه. مشا میگه خدا قدرتشو وجودشو قریحشو اینا همه رو به این آدم داده، اینم دارم شعر میگه. صدرا میگه این همه درست، ولی خدا مباشر کارم هست، کار رو هم خودش داره مباشرت میکنه، نه فقط علت بعیده، علت مباشرم هست. حالا بالاخره عرض میکنم این حرف شما حرف درستیه، ولی اختصاصش به شعر مخصص نداره.
طبق نظر شعر یه اصطلاح کمال کلامه، نثر
نه، اینم درست نیست. شعر کلام کمال کلامه نه، قرآن شعر نیست، از اون کامل ترم شما کلامی ندارید. پس این که شعر کمال کلامه ندرست نیست. اگر کمال کلام بود قرآن باید به صورت شعر می آمد، در که به صورت نثر آمده. اگر چه متکلمین بابی دارن در بحث معجزه بودن قرآن، یه بحثی دارن که آیا قرآن شعر هست یا نیست، اونا بیان می کنن که اون شرایط بهور شعری در قرآن هست، یعنی آیاتی که میارند طبق علم عروض مقایسه میکنن با اشعار، میبینن همون شرایطی که در بهور شعری هست در بعضی آیات هست. میگن بی‌جهت هم نیست که عرب‌ها که شعر شناس بودن بدون این که درس خونده باشن حکم میکردن که قرآن شعره، چون وزن رو داشتن میدیدن، ما تشخیص نمیدیم، اونا تشخیص میدادن. حالا این تو علم کلام میاد، اما ثابت میشه که قرآن شعر نیست. حالا ولی اون که اون شرایط شعری درش هست، میرسید شریف در شرح مواقف اونجور که من یادمه دو تا آیه سه تا آیه رو میاره و تشریح میکنه که با بحر طبیل سازگاره، از بین بحور بحر طبیل. بعد تفتازانی 12 تا یا 14 تا آیه میاره در مقاصدش، اون فقط به بحر طبیل هم اکتفا نمی کنه، بحور دیگر هم میاره. خب من مطالبی رو از خارج نگفتم، وقتی که به متن پرداختم اونها رو عرض میکنم. صفحه 561 سطح 12 ثم سبر سبحانهو فی تلک تینت المفروزه. منظور از تینت مفروزه تینت حواس که مفروز بود، مفروز یعنی جدا شده بود از تینت آدم، جدا شده بود. صبر جمیع ما صبره فی آدم، تمام تصویری که در آدم بود تا تو این کینت مفروزم، این کینت جدا شده انداخت. و این کمال قدرت الهی است که اون صورت آدم افتاد روی تینتی که خیلی زیاد بود، که از زیادیش نخل آفریده شده بود، ولی خود آدم هم یک تن رشید و بدن بزرگی داشت، اما تینتی که از این آدم جدا شده بود به اون اندازه نبود. با وجود این خداوند تمام اون چرا در آدم تصویر کرده بود همه را تو این تینت کوچیک هم تصویر کرد. و باز از این مهمتر، از این مهمتر اینه که بعد از این که آدم آفریده شد، نخله آفریده شد، از تینت آدم یه چیزی به اندازه سمسم یعنی کنجد باقی موند که اون دیگه خیلی ریزه. خداوند تمام زمین‌های دیگر رو که بعداً بحث می‌کنیم در موردش، آسمان‌های دیگر رو همه رو توی اون سمسم آفرید. یعنی ماده اصلی تمام این زمین‌های دیگر و آسمان‌های دیگر تمامش همون یه ذره شد، که اونام از فاضل تینت آدم آفریده شده، اون در فاضلی که انقدر ریز بود. این که عرض میکنیم خداوند زمین ها و آسمان های دیگر رو از این جسمی که به اندازه کنجد آفرید، اینی که بحث میکنیم، این منافات نداره با اون ادعایی که گفته میشود خداوند جهان رو لا من شیئن خلق کرد. اصل جهان لا من شیئن خلق شد، ولی خب الان ملاحظه کنید جزئیات جهان، مثلا خود ماها، ما هم جزئی از این جهانی داریم خلق میشیم، ولی لا من شیئن خلق نمیشیم، از نطفه خلق میشیم، نطفه هم از قضا درست شده، قضا هم از عناصر اربعه گرفته شده، همه ما من شیئن داریم خلق میشیم، ولی اصل خلقت لا من شیئن بود. اصل خلقت، پس خلقت به دو قسم تقسیم میشود، یکی خلقت لا من شیء، یکی هم خلقت من شیء. ولی خلقت من لا شیء نداریم، اون غلطه. سه چیز، سه جور تصویر میشه، تصویر سه جور میشه، ولی واقعیت دو تاست. یکی این که من شیء خلق بشه، یکی من لا شیء خلق بشه، یکی لا من شیء خلق بشه. در بین این سه تا من لا شیءش غلطه، اون دو تا دیگه درسته و اتفاقا افتاده. اصل خلقت لا من شیء بود، خلقت این اجزاء عالم هم من شیء. فلما اقام صورتها، خداوند برپا ساخت صورت این حوا رو، یا صورت این تینت مفروزه رو، چون حوا قبلا گفته نشد که زمیر بهش برگرده، ولی تینت مفروزه گفته شد. و سواها، سواها یعنی استوار و هموار کرد او را. عدله هم همینه، عدله ها یعنی برابر ساخت، اندام ها را مناسب یک دیگر آفرید. تعدیل معناش اینه، عدله ها یعنی این مجموعه رو طوری آفرید که اندام ها و اجزا مناسب هم باشند، بد قباره نباشه، خوش قباره باشه. این عدله هاست.
به معنای با جناق هم میاد،
بله؟
ادیل به معنای با جناق هم میاد، شاید همون معنی هست.
نه، در مورد انس، در مورد مرد هم تعدیل هست، یعنی هم بدن مرد تعدیل شد، هم بدن زن تعدیل شد. این فقط در مورد زن نیست. یعنی شما میخواد بگید که عدله ها یعنی عدل آدم قرارش داد، بله عدل آدم قرارش داد. از کردم در مورد خود آدم هم تعدیل گفته شده و معنیش هم همینه، سبه ها و عدله ها. سبه ها یعنی استوار و همبار، عدله ها یعنی اجزا مناسب بودن، بدقواره نبود، خوشقواره بود. فلما اقام صورت ها و سبه ها و عدله ها نفخ فیها من روحهی، فقامت اون طینت مفروزه که طینت هوا بود، حیتا ناطقتا انسا، زنده شد یعنی حیوان شد، بعد از بین حیوانات ناطق شد یعنی انسان شد، ولی انسا بود، اصلش مذکر بود ولی این مؤنث بود. چرا انسا آفرید یا چرا اصلا آفرید این دومی رو؟ لیجعلها محلا للزراعت والانبات الذی هو التناسل، تا این طینت مفروزه رو یا اون انسا رو خدا محل زراعت انسان ها قرار دهد، محل انبات و رویش، که این زراعت و انبات تناسله، یعنی وسیله تناسل و وسیله پیدایش نسل. فسکن الیها و سکنت الیه، یعنی آرامش پیدا کرد آدم و آرامش پیدا کرد هوا، هر یک به وسیله دیگری آرامش پیدا کردند. این کلمه سکنه در اینجا به این معناست که کششی بود، کششی در آدم بود، کششی در هوا بود، و این همینطور سرکشی میکرد، این کشش سرکش بود تا وقتی اون عدل آفریده شد. وقتی عدل آفریده شد این کشش آرام گرفت، از سرکشی افتاد و تبدیل شد به انس. دیگه امتداد پیدا نکرد، سرگردان نشد. بعد آیه قرآن رو میخونه، هنر لباسن لکن و انتوم لباسن لهم، مراد از لباس اینجا چیه؟ لباس شؤون مختلف داره، دو تا شأنشو مفسرین مورد توجه قرار دادند و در این آیه لحاظ کردند. یکی این که لباس یه حالت چسبندگی به بدن داره، به خصوص اگه لباس لباس زیر باشه، حالت چسبندگی داره. آیه داره زن و مرد رو به لباس تشبیه میکنه تا بفهمند که شما به هم خیلی ارتباط دارید، مثل لباسید برای هم، لذا سخته که یکی بدون دیگری صبر کند. دوتایی رو آفریدیم تا اینکه نسبت به هم آرامش پیدا کنید، اون سختی صبر رو تحمل نکنید. این یک خصوصیت برای لباس که حالت چسبندگی به بدن و ارتباط شدید به بدن داره. خصوصیت دوم اینه که لباس ساتره. هر یک از این دو دیگری رو از فجور ستر می کند، یعنی زن نمیذاره مرد مرتکب فجور بشه، مردم نمیذاره زن مرتکب فجور بشه. هر کدوم لباس میشن، ساتر میشن برای دیگری، نمیذارن مرتکب فجور بشه، سترش میکنند. این دوتا معنی رو برای لباس در اینجا مفسرین گفتند. ولما تقشاها و القى الماء في الرحم. تقشی یعنی پوشندن، در اینجا کنایه است از مجامعت. وقتی که آدم تقشاها یعنی حوا رو و القى الماء في الرحم و داره به تلک نطفه دم الحیض، باید به تلک نطفه رو ما باید تعدیه میتونیم بگیریم، باید ملابسات هم میتونیم بگیریم. اگه باید تعدیه باشه، داره به معنای چرخید معنا نمیشه، چرخاند معنا میشه. چرخاند نطفه رو دم الحیض، یعنی دم الحیض این نطفه رو در بر گرفت. اما که دار اگر بارو با این ملابسه بگیریم، دور زد این به تلکن نطفه دم الحیض، دم الحیض دور تا دور این نطفه رو حصار کرد. معنی هر دو احتمال یکیه، یعنی نطفه در وسط قرار گرفت، دور تا دورش رو دم الحیض. که این نطفه اگر غذا خواست، غذایش که دم الحیض آماده است، چون بچه در رحم مادر از این خون استفاده میکنه. یه روایتی داریم، حالا بد نیست من به روایت اشاره کنم. که مفاد روایتون تو کلام در ذهن منه، خیلی قبل خوندم، شاید یه خورده کم زیادش کنم. که نسل آدم، دخترای نسل آدم حیض نمی دیدند تا زمان حضرت ابراهیم. اول زنی که حیض شد سارا زن ایشون بود و از اون به بعد دیگه این در نسل آدم باقی ماند. این روایت با این کلامی که الان محی‌الدین داره میگه نمی‌سازه، یا کلام محی‌الدین با اون روایت نمی‌سازه. خود اون روایت هم حالا من سندش رو نمی‌دونم چی جوریه. مفادش این میشه که یه تحولی تو خلقت انسان رخ داد. این یه خورده از نظر عقلی باورش سنگینه. انسان درسته از نظر عوارض، یه مقدار تغییراتی داشت، ولی به این صورت که قبلا این اتفاق براش نمی افتاد، بعدا این اتفاق براش افتاد، یه خورده با تجربه ناسازگاره. عرض می کنم روایت سندشون باید دیده بشه. کلام محی‌الدین نشون میده که از اولی که زن خلق شد این مسئله براش بود، نه اینکه بعدا این مسئله به وجود آمد. چون علم زیستشناسی هم اجازه اینجور چیزا نمیده که چنین تحولی اتفاق بیفته. اگر شونها تحول بالاترش رو اجازه میدن، میمونی انسان شد، این دیگه یه تحول خیلی بالاتریه. ولی اینجور تحولات رو خیلی سختشون رو قبول کنن. حالا کار نداریم، خواستم به اون رابطه اشاره کرده باشم. الذی کتبه الله علی النساء، اون دم الحیضی که کتبه الله علی النساء، اینم نشون میده که زن این حالت رو دارد. حتی قبل از حضرت ابراهیم، قبل از سارا هم این حالت بوده. خب لما تغشاها و القا کبن الله الجسم الثالث، جسم سوم رو خدا آفرید. جسم اول جسم آدم بود، جسم دوم جسم هوا بود، جسم سوم جسمی است که نه از خاک ساخته شد و نه از اضافه خاک طینت مفروضه ساخته شد، بلکه از نطفه ساخته شد. اگرچه نطفه را هم تحلیل کنیم، بالاخره توش خاک هست. پس میشه گفت این جسم سوم هم از خاک آفریده شده، منتها خاکی که متحول شده و بالاخره آخر سر به حد نطفه رسیده. و هو جسم البنین، جسم فرزندان. بنین رو در اینجا فرزندان معنا میکنیم، نه پسران، تا شامل دختران بشه. علا غیر ما کون، این مربوط به کون است. کون جسم ثالث رو علا غیر ما کون جسم آدم و هوا، یعنی یه جوری دیگه تکوین کرد غیر از اون تکوینی که برای آدم و هوا داشت. فهازه هو نوع ثالث، این نوع سوم از اون چهار جسمی بود که در صدد بیانشون بودیم. حالا باقی مونده این نوع چهارم که اونم انشاءالله عرض میکنیم. فتولاه الله النشأ فی الارحام حالا بعد حال. تولاه در اینجا دو مفعولی به کار رفته، یکی ضمیر تولاه، یکی هم النشأ. خدا نشأه و ایجاد این جسم سوم را به عهده گرفت در ارحام، نشأه حالاً بعد حالاً را. نش یعنی وجود، یعنی انشاء، یعنی ایجاد. ایجاد خدا به عهده گرفت. این تولال امر یعنی قام به اون، قام بالامر، یعنی خدا اقدام کرد به ایجاد در ارحام، ایجادی که حالا بعد حالین بود. وقت ایجاد حالا بعد حالین چطور؟ بالانتقال من ماین الى نطفه. اول که نطفه نبود، اول ما بود، بعدن با این دوتا آب مخلوط شد، نطفه درست شد. بعد از نطفه هم الى علقه گوشت بسته، الى مزقه، نه علقه خون بسته، الى مزقه گوشتی که به اندازه یک لقمه است، الى عظم استخوان رویده شد، ثم کسل عظم لحمن، که این اشاره داره به همونی که در آیه قرآن آمده، نحوه خلقت انسان. آیه قرآن داره که خلق الانسان من ما این دافق. حالا من این عبارت آیه رو شاید درست نگفته باشم، که هم کلمه انسان داره هم ما این دافق. بعد داره یخرجو من بین صلب و ترائب، کسانی که حتی قرآن رو قبول دارن، پیغمبر رو قبول دارن، مسلمونن، جز مبلغین اسلام هستن، بر این آیه ایراد گرفتند. عجیبه، تعبیرشون هم خیلی تعبیر بدیه، که یکی از اشتباهات علمی قرآن همینه که یخرج این ماء دافق من بین صلب و ترائب. الان تجربه های علمی نشون میده که اون آب چه مال زن باشه چه مال مرد باشه از اینجا خارج نمیشه. یخرج من بین صلب و ترائب نیست. ولی دو تا توجیه ما در این آیه داریم که حرف اینا رد میکنه. یه طوری اینه، چرا شما ضمیر یخرجو رو به ما ادافق برمیگردونید؟ در آیه هم انسان ذکر شده هم ما ادافق ذکر شده. انسان خلق شد از ما ادافق، یخرجو این انسان، نه یخرجو ما ادافق. من بین صلب و تراه، صلب به لغت مراجعه میکنید به معنی کمر نیست، صلب به معنی قسمت سخت، ترائب به معنی سینه نیست، به معنای قسمت های نرم. یعنی انسان از بین جایی که سخت است و جایی که نرمه خارج شد. به این دیگه علم نمیتونه رد کنه، همچنان هم هست. منطق کمر جای سفت، سینه جای نرم، انسان در بین کمر و سینه متکبن میشه، از همونجون خارج میشه. این یه توجیه. توجیه دیگه، ضمیر رو برگردون به ما ادافق. منشأ اصلیش رو علم هنوز کشف نکرده، فعلا به ظاهر داره میبینه که خارج از بین صلب و ترائب نیست، ولی برو جلوتر، اونجایی که هنوز تجربه تو نتونسته وارد بشه، چه میدونی اصل این آب از کجا داره میاد؟ بله ما فهمیدیم که از قضا این آب تولید شد، ولی چه مراحلی رو گذرون؟ مگه همش رو دیدیم؟ شاید یک در یه مرحله از صلب و ترائب خارج میشه. این عمدن عرض کردم، شاید خیلی مناسب بحث ما نبود، البته بی اعتباط هم نبود، چون عرض میکنم کسانی این حرف رو زدن که هم قرآن رو قبول دارن، هم خلقت رو قبول دارن، هم اسلام رو قبول دارن، خودشون هم مبلغ اسلام هست، بابا جی این حرف رو زدن. بله اینم گفته شده، ولی توجیه خوبی نیست. گفتن که قرآن بر اساس باورهای اون روز حرف میزد و چون قبلا اینطوری باور داشتن قرآن هم اونطوری گفت. این حرف خوبی نیست. معنیش اینه که دیگران اشتباه کردن، خودم خواسته اشتباه کنه، اینطوری میشه دیگه؟ خود اگر خداوندم باورهای گذشته ها رو رد نکرده، طوری حرف زده که با باور امروز هم بسازه، نه اونجور حرف زده که باور اونا باشه، اون که میشه دروغ، اون که میشه اشتباه. طوری حرف زده که با باور امروز هم بسازه. کلون فی فلک یسفهانی چی میگی؟ خب میگیم قبلی ها معتقد به فلک بودن، خودم کلمه فلک رو به کار برد، ولی فلکی که خدا به کار برد نه فلکی بود که اونا میگفتن، فلک درست حسابی بود. یعنی جوری حرف میزنه که با واقعیت هم بسازه، ولی اون شنوندگان وحشت هم نکنن، شنونده ها به طبق اون چه که باور داشتن توجیه کنن، اونا توجیه کنن، نه خدا باور اونا رو امضا کنه. باور اون اگه اشتباه بوده اشتباه بوده، جای امضا کردنش نیست. روشن مطلب؟ مگر شما همینطور بگید صلب و ترائب همون سفتی و نرمیه؟ خب این نگیر این باشه، هم حرف گذشته ها رد نشده که اونا وحشت کنن، هم حقیقت گفته شده. اینجوری بگید خوبه، ولی این که خداوند باور اونا رو امضا کرده به طوری که اونها راضی بشن کارم به واقعیت نداشته، این توجه خوبی نیست. فلما اتم نشأته الحیوانیه انشأه خلقا آخر، بعد که نشأه حیوانی این انسان تموم شد دیگه شد حی، انشأه خلقا آخر، بهش ناطق را اضافه کرد. اول او رو حیوان کرد، بعدم ناطقش کرد که بشه حیوان ناطق. فنفخ فیه روح، این فنفخ فای تفسیره، انشأه خلقا آخر یعنی یعنی نفخ فیه روح. تا اینجا جسم سوم تموم شد. حالا از ولما زعم ارباب و طبیعه جسم چهارم رو میخواد شروع کنه، که ارباب طبیعت کسانی که با علم طبیعی سر و کار داشتن قبول نداشتن که زن نقشی در خلقت انسان داشته باشه. خدا بر این که کلام اونها رو رد کنه، حضرت عیسی رو که جسم انسانیست، جسم حضرت عیسی رو که جسم انسانیست، از زن به وجود آورد تا بفهماند که زن هم نقش دارد. فقط مهم این بود که بیان بشه بعد زن نقش دارد. حالا نقشش بود چه نحویست ممکنه نحوش آیه بیان نکرده، ممکنه ما دو جور نحوش رو بیان کنیم. یعنی اینطور بگیم نطفه زن به علاوه نفخ جبرئیل دوتایی و مجموعاً منشأ شدن برای پیدایش جسم عیسی. ممکن هم است که بگیم نه فقط نفخ جبرئیل بوده، ولی بالاخره در هر دو حال نقش زن در تکوین انسان محفوظ میشه و مورد قبول واقع میشه. حرف ارباب طبیعت که زن رو هیچ جور دخالت نمیدادن در تکوین، حرفشون باطل میشه. ارباب طبیعت در اون زمان میگفتن زن فقط ظرفه، بیش از ظرف بودن هیچ نقش و دخالتی نداره. این معتقد بودن، ولی بعدن روشن شد که این چنین نیست، زن هم دخالت دارد. امروزه که دیگه این مطلب ثابته، علمای زیست معتقدن که زن نقش مستقیم داره. ولما زعم ارباب و طبیعه که انما المرأته لا یتکون منه شیئون، شیعی از این آب تکوان پیدا نمی کنه، لفقدان القوت العاقدت فی، چون اون قوهی که می بندد نطفرا فیه در آب زن نیست، اون انقدر رقیقه که نمی تونه منعقد بشه و تا نطفه منعقد نشه مبدل به جسم انسانی نمیشه. پس حتما باید انعقادی رخ دهد، انعقاد از ناحیه مرده، از ناحیه زن نیست. این نظر طبیعیون قدیم بود. چون این گمانو کردن رد الله علیهم فکون جسم عیسی علیه السلام تکوینن آخر. تکوینن آخر یعنی چی؟ یعنی غیر هذه الثلاثه. غیر هذه الثلاثه صفته، صفت تکوینن آخر. و این کانه ولو اون تحولاتی که برای حضرت عیسی در رحم حضرت مریم اتفاق افتاد نظیر همون تحولاتی بود که برای هر جنینی توی رحم مادرش اتفاق می افتاد. یعنی در درون رحم امر خاصی وجود نگرفت، همونی که در بقیه اتفاق می افتاد اتفاق افتاد، ولی دخالت آب مرد نبود، زن تنها بود. فرقش با بقیه جنین ها از این جهت بود، و الا در درون رحم هر اتفاقی برای بقیه جنین ها افتاد برای این جنین هم افتاد، ولی با سرعتی بیشتر، چون گفته شد که دیگه حضرت مدت حمل نداشتن، خیلی سریع این کار این زایمان انجام گرفت. اگرچه بعضی هم میگن حملشون مخفی بود و شکم برآمده نبود، ولی مهلت این جریانات هم پیش نیامد. حضرت بعد از مدت کوتاهی این تولد رو داشتند. پس سرعت وجود داشته، اما اینکه نحوه خاصی برای تکوین حضرت عیسی بوده غیر از نحوه تکوین جنین‌های دیگر، این نبوده، فقط سرعتش بوده، سرعت تکوین بوده. اونم به خاطر اینکه خدا می‌خواسته بیان کنه که من قدرت اینم دارم، احتیاجی نیست که زمان بگذره، من بدون زمانم میتونم این کارو بکنم. بنابراین کسانی که منکر حشرند فکر نکنن که باید 9 ماه طول بکشه تا متولد بشن. من به معنی که اراده کنم همه از قبر بلند میشن بدون اینکه زمانی لازم باشه روشون بگذره. این 9 ماه مال تکوان تو دنیاست. تکوان بعد از دنیا که تکوان برای آخرت احتیاج به گذشته 9 ماه نداره. و این کانت تدبیر حضرت عیسی در رحم مانند تدبیر اجسام سایر نبیین. نسخه سایر نبیینه، همونی که دیدیم داریم میبینیم. ممکنه کسی بگه سایر البنین، سایر البنین یعنی بقیه پسرا. بقیه پسرا چجوری متشبه میشن؟ حضرت عیسی هم همونطور متشبه شدن. ولی ظاهرا نسخه سایر نبیین خوبه، احتیاج نداره عوضش کنیم، سایر البنین بخونیم. چون نبیین نه به لحاظ ذات، به لحاظ عوارض تکوانشون با بقیه فرق داشته. ذات همشون انسان بوده، تکوان به لحاظ ذات هم همینطور بوده. اول ماء بوده، بعد نطفه شده، بعد علقه شده، بعد مزغه شده، بعد عظام شده، بعد کسان العظام لحمه، همه اینا بوده. ولی اونها تکوانشون، تکوان نبیین با بقیه فرقی داشته از جهت عارض نه از جهت ذات. حضرت عیسی هم تکوانشون با تکوان بقیه نبی ها فرق نداشته، به لحاظ ذات و عارض فرقی نداشته. حالا عارض شاید در همشون همون سرعت بوده، شاید هم چیزی دیگه بوده. سوا اون کان این حضرت عیسی یا تکوان حضرت عیسی مما المرعه او کان ان نفخن به غیر ما، یا آب زن به علاوه نفخ جبرئیل، یا نفخ بدون آب، بدون دخالت آب. بالاخره دخالت حضرت مریم توی تشکیل جسد حضرت عیسی بوده. فعلا کل وجهین، یعنی چه از آب زن باشد چه از نفخ بدون آب باشد، فعلا کل وجهین هوه یعنی حضرت عیسی یا جسم حضرت عیسی، جسم را بکن، جسم چهارمه. این از اون قبیل سه جسم قبلی نیست. فقط ورد انه علیه السلام لم یلبس لبس البنین، حضرت در رحم مادر درنگ نکردن مثل درنگ بقیه بچه ها که 9 ماه یا بین 6 ماه و 9 ماه بالاخره طول میکشه. لأنه اسرع الیه تکوین، چون تکوین به سمت حضرت با سرعت آمد و حضرت با سرعت متکون شدن. چرا این سرعت وجود گرفت؟ لما اراد الله ان یجعله آیه للعالمین، از دو جهت خاص آیت باشد، هم از جهت اینکه از مادر متولد شده، هم از جهت این که سرعت تکوان داشته. تذنیبون این تذنیبون من تا جایی که هست از رو میخونم، احتیاج به خارج گفتن نداره. هر جا لازم شد توضیح بدم توضیح میدم. وللمشایخ العرفا طریقتان قریبتان فی بقیت تینت آدم علیه السلام، اینا یه طریقه قریب یعنی شگفت‌انگیز، یا طریقه‌ای که نادر بوده و یا بیانش لااقل نادر بوده. اینو درباره تینت در بقیه تینت آدم دارن. بیان مطلب بیان غریبیه که اون اضافه آمده تینت آدم چی شد؟ ارشد این مقدارش که صرف درخت نخله شد، مقدار دیگری باقی موند که به اندازه سمسم یعنی کنجد بود. خدا این رو وسعت داد به طوری که توش عرش و کرسی و سماوات و زمین ها رو آفرید با همون یه ذره. این بیان غریبه، یعنی این بیان تو کلام محی الدین نبود.
اینجوری مثلا پس اول زمین حل شده که این گلشو برداشته آدم خلق.
این زمین رو نمیگه، ما زمینه دیگر رو خدا، زمین های دیگر رو از اضافه طینت آدم آفرید، نه این زمین رو. این زمین که منشه پیداش خود آدم بود، یعنی این زمین بود، از خداوند از گل این زمین آدم آفرید، بعد از اضافه گل آدم هم درخت خرما آفریده شد، هم اون عرش و امثال زاله که انشالله میخونی. اینا از یاد من از رو میخونم، خیلی توضیح نمیدم. لا بس به ذکر ها، قال اعرفهم، یعنی اعرف العرفا و هو شیخ العربی ما ملخصه، اعلم ان الله لما خلق آدم را، الذی، یعنی آدمی که اول جسم انسانی بود و جعله اصلا لوجود الاجسام الانسانیه، این جعله عطف بر خلق است، شرط دوم لماست. خداوند وقتی که جسم آدم رو که اولین جسم از این چهار جسم بود آفرید و جعله و همین جسم آدم رو اصل قرار داد برای وجود اجسام انسانیه که بشه ابل بشر و تمام اجسام انسانی از همین اصل به وجود بیاند، و فضلت من خمیرت تینتهی بقیتون، اینم عطف بر خلق است، شرط سوم برای لما، و اضافه آمد از خمیر تینت آدم بقیتون. این اضافه خمیر به تینت بعید نیست اضافه بیانیه باشه، بقیه اضافه آمد. فخلق من هن نخله، این فخلقه رو جواب لما میگیریم. فخلق من هن نخله، فهیه این نخله اختن لآدم علیه السلام، که اینا قبلا گفته شده، توضیح زیادی نمیخواد. و امتون لنا، اختن لآدم و امتون لنا. و سماه شرع و امه، شریعت هم او را امه نامید که فرمود اکرمو امتکم النخله، در پاورقی نوشته که کجا شریعت نخله رو امه نامید، فرمود اکرمو امتکم النخله. و شبه ها بالمومن، یعنی تشبیه کرد اون نخله رو به مومن. زمیر شبه ها مثل زمیر سمه ها به نخله برمیگرده. تشبیه به مومن رو هم باز در پابرقی آورده، المؤمنو کل جمل الانف این قویده این قاد، جمل انف یعنی شطر رام، مومن مانند شطر رام است که این قویده اگه کشیده بشه این قاده، انقاده یعنی پشتر کشندهش روان میشه، یا انقاده یعنی فروتنی میکند، هر دو جور معنا شده. شطر رام رو وقتی میکشن چموشی نمیکنه، سرکشی نمیکنه، پشتر اون کشنده میاد. مومن هم اینطوریه، مومن هیچ وقت تمرد و چموشی در مقابل خدا و دستورات خدا نداره، همیشه رامه، اگر خدا بهش دستوری بده اجرا میکنه و به دنبال اون، به دنبال اطاعت اون دستور میره. ظاهر عبارت که خونده شد المؤمن کل جمل الانف این قیده این قاد، تشبیه هست، ولی نخله درش نیمده، مگر بخشی از این روایت ایشون نیبرده باشه. البته جمل، جمل شاید معنی دیگه هم داشته باشه که یه جوری با نخله مناسبت پیدا کنه. وقت مؤمن تشبیه شده به جمل، نه نخله تشبیه شده به مؤمن. بله بله، واحد شمارش نخله و جمل شبیه به هم هست، درست. هر دو رو نفر میگن، همونطور که انسان رو نفر میگن. البته عرض شدم جمل ممکنه معانی دیگه هم داشته باشه و داره هم. اون که بله تناب، بله تناب رو میگن جمل. توی آیه قرآن هم داره که مثل داخل شدن جمل فی سم ملخیات، یعنی در سوراخ سوزن. بعضی گفتن مراد در اینجا تنابه، که جمل یعنی تناب تو سوراخ سوزن نمیره. حالا کافر میخواد مثلا بره بهشت، مثلا مناسبتی با بهشت نداره که بتونه بره تو بهشت، همونطور که تناب مناسبتی با سوراخ سوزن نداره. بعضی از مفسرین اصرار دارن که منظور از جمل در اون آیه تناب نیست، خود شطوره، چون آیه میخواد عدم تناسب رو بیان کنه که کافر با بهش تناسب نداره. خب عدم تناسب شطور با سوراخ سوزن که بیشتره، عدم تناسب بیشتر از عدم تناسب تنابه. درسته تناب به خاطر زخامتش تناسب با اون سوراخ سوزن نداره، ولی شطور اصلا تناسب نداره و این عدم تناسب رو بهتر افاده میکنه. پس جمل رو به معنی خودش بگیر، به معنی شطور بگیر. بله
عدم ملکه است حتی
چیه؟
یعنی زیبایی و حلاوت تشکیل رو نداره.
بله حالا میخوام عرض کنم بعضی اینطوری میگن، نمیخوام بگم کدومش ترجیح داره. بعضی جمل رو که اون آیه به معنی تناب گرفتن که تناب مناسبت با سوراخ سوزن نداره. بعضی گفتن نه، اون جمل رو به معنی خود شطور بگیر که عدم تناسبش با سوراخ سوزن بیشتره و این مبالغه بیشتری تو آیه هست که کافر با بهش تناسب نداره.
یعنی
و لها اسرار عجیبه، یعنی للنخلت اسرار عجیبه. بعد و فضل من التین، بعد خلق نخله، از تینت آدم اضافه آمد، بعد از خلق نخله اضافه آمد، قدر از سمسمه، یعنی به اندازه کنجه. فل خفا، یعنی در کوچیکی و مخفی بودن، چون شی وقتی کوچیک بشه مخفی میمونه. یعنی این نخل، این اضافه تینت انقدر کم بود که مثل کنجتی که گم میشه، اینم اینطوری بود، اگه برهاش میکردن گم میشد، یعنی انقدر کوچیک شد. فمد الله فی تلک الفضله ارزن واسعت الفضا، خداوند در این اضافه زمینی رو که فضاء وسیعی داشت آفرید. معلوم میشه از این زمین هم بزرگتر، چون نه که قید واسعت الفضا آورده فقط به ارزن اکتفا نکرده، معلوم میشه فرق اون زمین با زمین ما در همین وسط فضا بوده. ولی میگفت فمد الله فی تلک الفضله ارزن، این واسعت الفضا رو که گفته معلوم میشه با زمین ما از جهت وسعت فرق داشته، زمین بزرگتری بوده. من جواب لما رو فخلق منها نخله گرفتم، ممکنه کسی بگه فخلقه فاشفای جواب نیست و خلقه رو جواب لما نگیره، این و فضلمه نتینت بعد خلق نخله رو عرض کنه بر اون فضلت من خمیرت تینتن تینتهی بقیتون عطف بر اون بگیره که بشه شرط چهارون برای لما، این فمد الله رو جواب لما قرار بده. بعد داره ازا جعل العرش، شاید از باشه، حالا ازا هم باشه مشکلی نداره، این واسعت الفضا، این زمین واسعت الفضاست. چرا واسعت الفضاست؟ از جعل العرش و ما هواه خطبت فی هذه الارض الممدوده، این متعلق به جعل است، جعل العرش و ما هواه تا آخر فی هذه الارض الممدوده، فی هذه الارض الممدوده، عرش رو و ما هواه، یعنی آنچه که این عرش در بر گرفته، یعنی جوف عرش، که تمام عالم تو جوف عرشه. بعد ما هواه رو تفصیل میده، این ما هواه رو تفصیل میده، تکرار نیست، چون آنچه را که این عرش در بر دارد کرسیست، بعد سماوات و بعد عرضینه، همه اینا در جوف عرشند. خب اونایی که در جوف عرشه داره بیان میکنه، ول کرسی ول عرضون زمین ها و ما تحت السرا آن چیز پایین تر از خاکه، ول جنات کلها و ناره به طبقاتها، جنات کلها چون هشت تا بهشته، و نار به طبقاتها هفت طبقه است، همه رو قرار داده فی هذه الارض الممدوده. آیا در این زمین ما هم بهشت و جهنم همینطوره، یا بهشت و جهنم بیرون از زمین ما با سماواته؟ گفته شده که بهشت در فلک هشتمه، یعنی سقف بهشت عرشه و کف بهشت کرسیه، و تطبیقی هم که علمای قدیم داشتن، حالا تطبیق درست یا نادرست، این بوده که فلک نهم عرش است و فلک هشتم کرسیه. اگه این چنین باشه، بهشت تو همین عالم قرار داره، در فلک هشتمش قرار داره. جهنم کجاست؟ جهنم صدرا میگه که جهنم همین دنیاست، همین زمین ماست. شیخ اشراق میگه که جهنم همین چهار طبقه عنصره، منتها در عالم مثال، نه در عالم ما، در عالم طبیعت چهار طبقه عنصر داریم، در عالم مثال هم چهار طبقه عنصر داریم. جهنم اون چهار طبقه عنصر عالم مثاله، بهشت هم اون هفت آسمان عالم مثاله. اینا حرفش خشتاقه. بعد میگه که طبقات بهشت هرچی بالاتر بره مهمتر میشه، فلک اولش مهمه، فلک ها بعدی مهمتر میشن. خب حالا ما کاری نداریم به این مباحث، حالا حرف شیخ اشتاق و بقیه حکما درست باشه یا غلط، الان بحث ما در اینه که خداوند عرش و ما هواه و عرضون رو، جنتنا رو تو این زمین قرار داد، نه زمین ما، اون زمین ممدودی که از فضل تینت آدم گرفت، که ان الجمیع به نسبت الیها که حلقت ملقات فی فلات من الارض. اون زمین انقدر امتداد داشت که گویا جمیع، جمیع یعنی عرش و کرسی و بقیه، به نسبت به این زمینی که ممدود شد، یعنی همون دانه کنجد امتداد داده شد، تمام اینهایی که در این زمین آفریده شدن نسبت به خود این زمین، که حلقت ملقات فی فلات من الارض، مثل یک حلقه انگشتری بود که انداخته شود در یک دشتی از همین زمین ما. یعنی اون سماوات و اون نه سماوات نه اون ارزون و کرسی و جنت و نار و اینها که در اون عرض ممدوده قرار داده شد، مثل انگشتری بودن که در یک دشت عرض ما بیفته. و فیها من العجائب، فیها یعنی در این زمین، در این زمین ممدوده، من العجائب و الغرائب ما لا یقدر قدره، مقداری عجایب هست که قدر اونها اندازه گرفته نمیشه. لا یقدر یا یقدر قدره، اندازش اندازه گرفته نمیشه، یعنی اینقدر زیاده که نمیشه اندازه گرفت. و فی کل نفسن یخلق الله فیها عوالم، در هر آنی، حالا من نفس من آن میگیرم، در هر آنی خدا خلق میکند فیها در اون زمین عوالمی را. عوالم در اینجا به معنی آفریدگانه، آفریدگان یعنی موجوداتی که آفریده میشند. خدا در هر آنی تو اونجا عوالم یعنی آفریدگانی میآفریند که اون آفریدگان مثل ما معصیت کار نیستند، بلکه یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، شب و روز تسبیح میکنند، یعنی دائما. این شب و روز کنایه از دائمنه. حالا ممکنه مثلا اونجا شب و روزی وجود نداشته باشه، برفرض هم وجود داره منظور از شب و روز در اینجا دائمنه. دقیق یادم نیست ولی فکر میکنم در عبارتی که بعداً نقل میشه گفته میشه تو اون زمین شب و روزی هم باقی شب و روزی وجود نداره. البته این عبارت الان به چشم من میخوره که ثم ان الیوم الواحد الزمانی عندنا هو عدت سنین عندهم، همچین عبارتی داریم. حالا بعداً اونجا میرسیم شده. علاوه حال در مورد از شب و روز در اینجا همون دوامه. خود مفسرین هم که این قسمت یا سببون لیل و نهار لایفتون قسمتی از آیه قرآنه، این مفسرین در زیر این آیه شب و روز ممنه دوام گرفتند. لایفترون یعنی سلستی نمیبرزند. و خلق الله من جملت عوالمها عالمن علا صورنا، از جمله عوالم این زمین عالمی را بر صور ما آفریده. عوالم هست که یعنی آفریدگان، از جمله آفریدگان اون زمین آفریدگانی هستند بر صور ما، یعنی انسان ها هستند، موجوداتی هستند به قیافه انسان، منتها شرارت انسان را ندارند، معصیت کاری انسان را ندارند. ازا ابصرهم العارف، وقتی عارف اونا رو ببینه، این کلمه عارف نشون میده که کسی اونا رو نمیتونه ببینه، یعنی افراد معمولی نمیتونن تو اون زمین وارد بشن. بدنم اشاره میکنه دم سر راه افرادی ایستادن که هرکس هرکس اونجا را نمیدن. اگه عارف با بدن دنیایی بخواد بره برش میگردونه، میگن برو بدن تو دنیا بذار، بعدن با روحت بیا اینجا، وقتی هم که میاد اونا مواظب بشن، لباسای فاخری تنش میکنن، میبرن تمام زمین گردشش میدن، بعد برش میگردن لباس از تنش در میارن، لباس اولی رو تنش میکنن، این فسان بیاره. پس هر کسی نمیتونه اونجا بره، لذا گفته ازا افسر همول عارف، نه ازا افسر همول بصیر. هر بصیر اونجا نمیتونه اینا رو ببینه. شاهد نفسه فیها، خودش رو تو اینا میبینه. یعنی انسان‌هایی که اونجا آفریده شدن به صورت ما هستن. تنها اینطور نیست که فقط انسانیت داشته باشن، همونطور که ما انسانیت داریم، اونا انسانیت دارن، صورت و ظاهرشون هم ظاهر ماست. هر کسی اونجا بره خودش هم تو یکی از اونا میبینه. لذا کلام ابن عباس رو نقل میکنن که عرض کردم من بارها کلام ابن عباس رو گفتم، که ابن عباس میگه که من همین الان ابن عباس های زیادی تو کره زمین هست، همین الان ابن عباس های زیادی در عالم وجود هستن، که قبلا بیان کردم مثل صدرا از این روایت اینطور استفاده میکنه. این روایت که نیست، ولی خب بالاخره گوینده ابن عباس که شاهد حضرت امیره و بعید خود ابن عباس به این چیزا توجه داشته باشه، حتما از حضرت شنیده. لذا به من این کلامش به منزله روایت میشه، روایت نیست ولی به منزله روایت. میگه که مثل صدرا میگه منظور ابن عباس اینه که در عالم طبیعت ابن عباس هست، در عالم مثال هست، در عالم عقل هست، در عالم عیان ثابته هست، در عالم اسما هست. خب این تو عوالم طولی انسان ها هستن، درست هم هست، هر کنوم از ما ها در عوالم بالاتر هم هستیم. مثل ستبت الدین شهرستانی که کتاب الاسلام و الهیه رو نوشته، ایشون معتقده که کراتی دیگه مسکونی هست و انسان توشون ساکنه. ولذا ابن عباس میگه که همین الان ابن عباس های زیادی در عالم هستن، یعنی در کرات دیگر هستن. تو این کره فقط یه دونه ابن عباس، تو کرات دیگه ابن عباس های زیاد. حالا الان برداشتی که محی الدین از این عبارت ابن عباس داره، همون برداشت تقریبا برداشت ستبت الدین شهرستانی، منتها ایشون یعنی محی الدین اشاره میکنه به اون زمینی که هر کس نمیتونه ببینه، ولی ستبت الدین میگه کراتی دیگر، مثلا حتی مریخ و اینها که اونا مسکونی هست برای آدم. زمانی که ایشون کتاب الهیات الاسلام مینوشته این بحث خیلی مطرح بوده که آیا کراتی دیگر مسکونی هست، موجودات زنده اونجا زندگی میکنه یا نه. ایشون تو کتابش به این روایت یا کر روایت استناد میکنه و میگه بله، بقیه کرات هم مسکونی هست. وقد اشار الى مثل ذلک عبدالله ابن عباس فی ما روی عنه فی حدیث الکعبه که ان فی کل ارزن من السبع الارزین خلقن مثلنا، خلقن مثلنا، حتی ان فیهم، یعنی در بین اون خلاقی که تو بقیه هفت زمینن، ابن عباسون مثلی، ابن عباسون مثلی، ابن عباس مثل من وجود داره. بعد محی الدین میگه و صدقت هذه الروایه عند اهل الکشف، پیش اهل کشف این روایت تصدیق شده، یعنی روایت رو پذیرفتن، خودشون رفتن دیدن و برایشون روشن نکرد و ابن عباس درسته دیلم. بله شد نتونم بخونم، بیا بخونم چیکار کنم؟ البته شروع کنم هر جد دلم میخواد میتونه راها کنه، ولی حدود یه صفحه طول داره. همون داستان عارفی رو که رفته تو اون زمین و مشاهدات خودشو داره توضیح میده، اون داستان داره نقل میکنه. بعدم داستان عارفی دیگر که اونم رفته تو اون زمین که عارفی دیگر خیلی چیزای بیشتری دیده یا چیزای بیشتری نقل کرده. اون دو تا داستان میخواد بذاریم بجرسه و دیگه انشالله.